أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. شادی روح شهدای بسیج و همه شهدای از صدر اسلام، شهدای در رکاب انبیا و شهدای این انقلاب صلوات خط بفرد. عرض کردیم که عاشورا اگرچه به لحاظ زمانی در یک بازه زمانی کوتاه ظرف چند ساعت روز عاشورا و مسائلی که در حواشی این مسئله مطرحه به عنوان اساره و کنسانتره و چکیده ی همه معارفه، یعنی اگر کسی خواسته باشه اسلام رو با همه ابعادش، با همه زوایا و خفایاش بشناسه، بهترین منبع اسلام شناسی نهضت عاشورا و انقلاب سرخ حسین ابن علی ابن ابی طالبه. این که گاهی استناد میکنن در التهابات سیاسی، در کشمکش های بین تشکلات و احزاب و جریان های سیاسی به رفتار حسین ابن علی ابن ابی طالب، به ممشا و سلوک و رفتار حضرت حسین علیه السلام، چه در باب مذاکرات، چه در باب صلح، چه در ابواب متعددی که به سیره عملی حضرت استناد میشه، به قدری این سیره شفاف و به قدری این عمل کرد روشنه که قابل تأویل و توجیه نیست و همون وجه ظاهرش انقدر تشعشع و تلعلو داره که همه ی حرفهای زدنی رو به خودش داره. وجود مقدس حسین ابن علی ابن ابی طالب در منازلی که بین راه توقف داشتن تا به منزل کربلا رسیدن، حوادثی برای حضرت پیش آمده که به نظر من دست قضا و قدر الهی این داستان رو جوری تمشیت کرده که همه ظرفیت ها رو در خودش داشته باشه. هر اتفاقی که از لحظه خروج از مدینه، ورود به مکه، خروج از مکه، ورود به کربلا، در تمامی منازل بین راه اتفاق افتاده، اینها درس‌هایی است که برای بازخوانی اسلام و برای فهم عمیق و عمیق اسلام باید به این متون مراجعه کرد. ما بحثمون با عزیزان اصولگرایی بود. عرض کردیم اصولگرا یعنی کسی که به ارزش‌های بنیادین و اصول اعتقادی در مرحله عمل متنسک و متشبثه، نه در مرحله شعار. حسین ابن علی ابن ابی طالب، بعضی ها هستن وجود مقدس امیر المومنین می فرماید عدالت یک مقوله است که او اوسع الاشیا فی التصایف و ازیق الاشیا فی التناسف. خیلی کسا هستن خوب حرف میزنن، مثل معاویه. معاویه آدم نطاق سخنور، یادم حرافی بود، با حرف، با قوغاسالاری و جنجال یه جوی درست کرد که امر مشتبه شد، مردم تصمیم گیری برایشون سخت شد. 20 سال شمشیر برای حسین ابن علی ابن ابی طالب در مقابل این طاغوت در غلاف بود. یکی از ادله محکمش هم همین استفاده ابزاری از منابع بود، استفاده ابزاری از دین بود. حسین ابن علی ابن ابی طالب با عملکرد خودش نشون داد که یک اصولگرای به معنای واقعی کلمه است. ببینید همین سخنرانی که در منزل زرود حضرت فرمودن خیلی عجیبه. ما در موقعیت یارکشی، در تخاصم بین قوا، معمولا آدم میخواد کفه خودشو پرزور کنه، از نظر کمیت منابع انسانی رو تأمین بکنه، عده و عده برای خودش فراهم بکنه. این قاعده است دیگه، قاعده بازیه. اصلا ما در فقهمون یه چیزی داریم به نام حیل حرب. حیل حرب یعنی چی؟ یعنی یه فرمانده بنا به اقتضاعات، بنا به شرایط، بنا به برآورد و تخمینی که از وضعیت داره، میتونه بنا به مصلحت در بعضی از موارد دروغ بگه برای تقویت روحیه لشکر، برای تأمین بنیه دفاعی، برای اینکه روحیه‌ش رو سرباز نوازه. فرمانده میتونه دروغ بگه، میتونه مثلا فرض بفرمایید آمار جابجا بده، بگه برآورد ما اینه که اونا مثلا 500 نفرن، ما 5000 نفریم. ممکنه رقم برعکس بشه، اونا هیچی ندارن، ما همه چی داریم، پیروزی با ماست. یه فرمانده خوب، فرمانده که بارقه امید رو در چشم اون نیروی تحت امر خودش و نور امید رو در دلش ایجاد بکنه، فرماندهی که خودش مایوس بشه، نیروی دم دستش هم مایوس میشه. در منزل زرود وقتی اون دو نفر اومدن گفتن ما از کوفه نیمدیم بیرون مگر اینکه جنازه مسلم و هانی ابن عروه رو به قناره قصابی دیدیم، اینجا با ابی عبدالله آمار معتنابه و قابل ملاحظه‌ای حضور داشتن. یه سخنرانی حضرت کرد تو دل اونایی که قاطی داشتن خالی شد و آمار به قدری پایین اومد که مابقی در عاشورا تدارک شد که شد 72 نفر. شب عاشورا که اصحاب حضرت 72 نفر نبودن، خود صبح عاشورا با هول اومده، عده دیگه اومدن تا این عدد به این حدی که الان در آمار هست رسیده. حضرت سخنرانی کرد. حضرت بعد از این که فرمودن الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم یحوتون هما در رتم آیشم فضا محسو بالبلا قلت دیانون، وقتی به بلا گرفتار میشن دیندار کمه. بعد حضرت یه جمله ای فرمودن، فرمودن و من یصبر علی حد السیف فلیرتحل معنا. کسی که عرضه داره گردنشو با شمشیر تیز روبرو کنه، یعنی قرار نیست سفره برای کسی بندازن، قرار نیست ما با آلاف و علوف برسیم، قرار نیست صیادی کنیم. این راهی که داریم میریم فرجامش مرگه. این فرمانده نه تنها نیرو رو تقویت نکرد، بلکه نیرو رو تضعیف کرد. اگه کسی میخواد بره قاطی نداشته باشه، قرار یک تابلوی ترسیم بشه از پاکترین انسانها در مقابل رذلترین انسانها. نه یک ذره نور اون ور باشه، نه یک ذره ظلمت این ور باشه. آیه حائری شیرازی یه جمله قشنگیشون فرمودن. ایشون میفرمودن که شب عاشورا ابی عبدالله چراغ خیمه رو خاموش میکنه میگه برید، ظهر عاشورا میگه هل من ناصر میگه بیاید، شب عاشورا میگه برید، ظهر عاشورا به دشمن میگه بیاید. چجوری این تناقض حل بشه؟ حلش به اینه، شب عاشورا میخواد هر کی یک ذره قاطی داره بره، اونی که ظهر عاشورا یه ذره نور داره بیاد. معلوم شد نه یه ذره اونور نوره نه یه ذره اینور ظلمت. زیباترین تابلوی زشت و زیبایی که خدا ترسیم کرده و این تابلو رو همیشه زنده نگه داشته و این تابلو زنده ترین تابلوی دون، برای همین تابلو و سنج و دهل و کتل و علم و سینه و مجلس و هیچ جا اینجوری نمیشه، برای اینکه خدا هر چی در خزانه بوده اینجا واریز کرده. خیلی قشنگ زشت و زیبا رو کنار هم کار کرده. ابا عبدالله، ببینید انسان در شرایط سخت، الان میگن که آقا فرض بفرمایید که حالا یه بحثای سیاسی هست، من دوست ندارم ورود بکنم. ما نسبت به کسانی که با ما هم عقیده نیستن چیکار باید بکنیم؟ وجود مقدس پیغمبر، داشتن میرفتن خیبر، جنگ با یهود بود، یه یهودی اومد گفت آقا من اینا رو میشناسم، با اینا بودن و میدونم اینا قبل از اینکه شما پیازت ریشه کنه اینا تبلیغات تو رو میکردن، با اوس و خزرج در میافتادن، خط و نشون میکشیدن، میگفتن به اتکای اون مبشر پیغمبری که در مکه مبعوث میشه به مدینه مهاجرت میکنه، هی وعده ای تو رو به اینا میدادن. حالا که شما مبعوث به رسالت شدی، اینا یه مقدار چراغشون کم فروغ شده، خاخامای یهودی اون موقعیت دینی رو ندارن، مردم چشمشون رو از اینا به سمت شما عرض کنم دوختن، حالا اینا دارن ساز مخالف میزنن، منم میخوام به جبهه مالی شما کمک بکنم. حضرت فرمود ما از یهودی پول نمیگیریم، ما از یهودی کمک نمیگیریم. آقا خب میخوام کمک کنم. حضرت فرمود داد مسلمونش. خب چیکار باید بکنم که پول بگیری؟ گفت باید این دوتا کلمه رو بگی. گفت شهادت به توحید، شهادت به رسالت. تا مسلمون شد گفت آقا حالا به سلام روزی چکیشو بنویسم. حضرت فرمود نه. گفت آقا چرا؟ حضرت فرمود که حالا که مسلمون شدی پر تکلیف جهاد تو رو گرفت، باید بیای. حالا دیگه تو یه مسلمونیم، الان ما تو جنگیم، وظیفه داری بیای بجنگی سربازی کنی. این آدم رفت، حالا کاری به این من ندارم. یکی از اون کسانی که تو مسیر ابا عبدالله الحسین بود عبیدالله ابن حر جعفی است. من به نظرم تو این برخورد با عبیدالله ابن حر جعفی انقدر مواد خام قابل استخراج و پردازش هست که اگر بخواین درس‌های نهفته در دیدار آقا با این سمبل ثروت در کوفه بخواین استخراج بکنیم، صدها منبر اهلش در حد من نیست، اهلش میتونن اینجا منبر برن. یه برخورد خیلی کوتاه، یه مذاکره خیلی کوتاه بین آقا و جبهه سرمایه داری. آقا ابی عبدالله نزدیکی های کوفه دیدن که یک چادر خیلی مجللی که این معلومه که مال یک شخصیت ثروتمند و متموله، جنس چادر نشون میداد که این چادر چادری نیست که هر کسی بتونه او رو ابتیا بکنه و تهیه بکنه. حضرت سوال کرد که این خیمه مال کیه؟ گفتن آقا مال عبیدالله ابن حر جوفیه. عبیدالله ابن حر جوفی یه پرونده سیاهی داشت. عبیدالله ابن حر جوفی در جنگ صفین شاعر بود در جبهه امیرالمؤمنین، معاویه امیرالمؤمنین رو هجو میکرد، در رسای معاویه شعر میگفت، در اداره جنگ نرم و جبهه فرهنگی فرد شاخص در جبهه مخالف عبیدالله ابن حر جوفی بود. این آدم خونش کوفه بود، خب پایتخت مدینه بود، امیرالمومنین رو ملاحظاتی اومده بود، بعدم عرض میکنم خدمت شما که امیرالمومنین به لحاظ اشراف و احاطه به فضای ایران مجبور شدن در کوفه بمونن. این آدم از ترس امیرالمومنین نیومد کوفه، داستانی داره، اون داستانش بماند. حضرت تو خیمه که اومد، اون داستان خیلی قشنگه و زیباست و گفتنیه، منتها فرصت رو میخوام مدیریت بکنم. حضرت حسین علیه السلام اومدن دم خیمه، فرمودن که یا عبید الله ان لک ذنوبا کثیرا اريد ان اطهرک. عبید الله تو پروندت خیلی سنگینه، خیلی عقبه آشفته ای داری، اما من این قابلیت رو دارم، من یه آبی دارم تو تشکیلاتم که اگر با اون آب بشورمت که یا من ولدت که اون ملک، مثل اون روزی که ماما تو رو گرفت پیچید لای ملحفه، داد دست مادرت که یک ذره در پروندت سیاهی و تباهی وجود نداشت، میشه مثل اون روز. آدمی که خودش میدونه چی کار کرده، امام زمانش هم میگه خیلی پروندت هچل هفت و بیریخته، من ولی میتونم یه کاری بکنم، یه ماله بگیرم دستم همه رو با آب توبه وسط درست بکن. حاضری؟ گو آقا این کاری که شما میگی غایت عمل منه، من هرچی هزینش باشه میدم که این اتفاق بیفته. آقا میشه منم به پایاب طهارت برسم، به ساحل پاکی واصل بشم، توبه کنم؟ آقا فرمود بله. گو آقا هزینش چیه؟ حضرت فرمود که انتب ظلم حجت کفینا، شارگ تو بر ما بدی. ببینید این سخن، این گفتمان، گفتمانی نبودی که بین آقا و یک انسان جوان، عبیدالله ابن حر جوفی چیزی بعد از عاشورا زنده نموند. این تتمه عمرشو ابی عبدالله میخواست بهش معامله کنه. بعضیا واقعا خیلی عجیبه، یادم پیر مرد. حضرت فرمود که بیای بر ما شارک بدی. تا آقا گفت انتب ظلم حجت کفرینا، با آقا گفت آقا خوبه قبل از اینکه این پیشنهاد رو به من بدی از من سوال کنی که چرا منی که بهترین خونه در بهترین منطقه کوفه رو دارم، اومدم بیرون کوفه خیمه زدم، چادر زدم. یه وقتی هست آدم مسافر میخواد از مشهد بره، از تهران بره مشهد، یه مسیر معتنابهی رو رفته، سبزواری، نیشابوری، یه چادری هم میزنه، یه تمدد اعصابی هم میکنه، اما آدمی که خونش فرض بفرمایید که نیاورانه که نمیاد تو میدون حسن آباد چادر بزنه، که یا نمیاد بره تو میدون حضرت امام چادر بزنه. خب برو تو خونت. آقا اول از من بپرس، من خونم چقدر فاصله است که من تو بیابون؟ من بیتم رو با چادر عوض کردم. چرا؟ حضرت فرمود خب چرا؟ گفت برای این که عبیدالله ابن زیاد گفته هر کی قدرت برداشتن اسلحه رو داره نره مقابل شما و روبروی شما نایسته، خونش هدره. من انقدر شقی و قسی نیستم که بخوام مقابل شما وایستم در قتل پسر پیغمبر مشارکت کنم. اما آقا یه چیزی هم راست حسینی روک به شما بگم، من همچین جنم و جربزه و جیگری هم ندارم که بخوام کنار شما شارک بدم، نه اون نه این. از من همین اندازه که با شما با دشمن شما نیستم بپذیرید، دیگه نخواهید با شما باشم. من این قدم میرسید، سواد لشکر اونها نشدم، به تعداد اونها اضافه نکردم، هرچند کارایی هم نداشتم، میرفتم اونور گرهی هم اونور باز نمی کردم، اما بالاخره این تتمه عمرم خواستم این خبط عظیم هم مبتلا نشم. ازت فرمود که خب خداحافظ شما. آقا یه خود خیمه فاصله گرفت، این عبیدالله ابن حر جوفی صدا شد، گو آقا. حضرت فرمود بله. گو آقا این که گفتم، ببینید این خودش یه درس سیاسیه، این در مقیاس بین المللی مکتبه، نه فقط در مراودات فردی ما، که اگه ما یه جا گیر افتادیم دیدیم طرف آدم نیست بهش رو نزنیم، نه، پیشنهاد هر کسی رو قبول نکنیم، دست به سوری هر پست و پلشت و خش و خاری دراز نکنیم، نه. این درس، این منبع لایزال قابلیت داره که همه فضای سیاسی عالم رو با درس‌های معنویش اشراب بکنه. آقا من گفتم نمیام، اما خودم نمیام، شما زحمت کشیدید، قدم رنجه کردید، همای سعادت رو به دوش من گذاشتید، من لیاقت نداشتم، سعادت نداشتم لبیک بگم، اما آقا نمیذارم دست خالی بری. این اسبم از اصیلترین، نجیبترین، این شمشیرم گرونترین شمشیر، چنین چنین. آقا این پولو میدم، این غلاما رو میدم. حضرت فرمود که عجیبه، ما کنت متخذ المذلین عضدا، عضد یعنی بازو، من کسی نیستم که انسان گمراه رو بازوی خودم، کمک خودم، اگر به خنس خوردیم، به پاشوره خوردیم، در تنگنا قرار گرفتیم، عرب میگه الغریق یتشبس و به کل حشیش، آدمی که داره غرق میشه دست میندازه خزاهای لب آبم میگیره، انسان به حالت استرار که رسید، به حالت استیصال که رسید، بالاخره از هر منبعی شد مایحتاجش تأمین میکنه، مسیر صحیح گیر نیورد، مسیر غیر صحیح رو خود خدا میگه اکل میته جایزه، اما تو این شرایط امام حسین میفرماد ما کنت متخذ المذلین عضدا، من آدم ظالم رو بازوی خودم قرار نمیدم. حضرت فرمودن ان کنت بخیلا فی بذل مجت کفینا فما جئنا کل سیفک و فرسک، چه فکری در مورد من کردی؟ من به تو گفتم بیا بریم، تو یه آدم گره باز کنه کار را اندازی که کار ازت بیا تحرک کنی، بتونی مرگ من عقب بندازی، بتونی کمی از دل من، باری از رو دوش من برداری. نه، تو چارتی که استخونی، 30,000 لشکر جلو من سفارایی کردن، 1,000 تا مثل تو هم بیان، امر من، سرنوشت من، مقدرات من محتومه، مکتوبه، مسجله. نگفتم که بیای برای من کاری بکنی، میخواستم کاری برات کرده باشم. اگه لیاقت نداری شمشیرت به چه درد من میخوره، پولت به چه درد من میخوره، عالم در قبضه قدرت منه، من ای بخوام بمونم که میمونم، ای بخوام برن اونا که رفتنی هن. ما کنتو متخذ المذلین عضدا، یه نفر آدم مقابل 30,000 آدم مثل یه ارزن کف یه بیابون بی سر ته، چقدر درس اینجاست. حالا خودت نمیای، اینا رو بده ما بردیم، چند تا غلامه بالاخره چابک چست با قابلیت های نظامی بالا، اینا بیان بالاخره یه کر و فری بکنن، یه خود دیرتر علی اکبر من کشته بشه. ما کنتم متخذ المذلین عضدا، من از آدم ظالم کمک نمیگیرم، نه از آدم ظالم معذرت میخوام، از آدم زال، گمراه، ظالم هم نبود. حضرت اومد بره، صدای زد، گفت بیا. گفت چیه؟ گفت حالا که به ما تعارف زدی میشه من یه درخواستی بکنم امام حسین. گفت چیه؟ گفت خیمت رو بکن ببر بزن یه جای دیگه. گفت آقا جای شما رو تنگ کردم، بیابون به این وسعت، اینجا من مزاحمتی برای کسی دارم؟ حضرت فرمود نه. گفت آقا پس چرا میگی خیمت رو بکن ببر بزن یه جای دیگه؟ حضرت فرمود که تو یه تعارفی به ما کردی، یه حقی پیدا کردی دیگه، منم یه کاری برات بکنم. جدم پیغمبر فرمود صدای قربت من فردیش بلند میشه. فرمود هر کی صدای قربت رو بشنوه کاری نکنه دیگه تو ابد جهنمیه. میخوام از جهنم درت بیارم، برو یه جایی که صدای قربت منو نشنوی، برو. تعارف کردی منم یه کاری برات بکنم. السلام علیک یا ابا عبد، لا اله الا الله. شب هشتم شب سختیه، وقتی میفرستادش میدان گو اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام و اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک کنا اذش تقنا الی رسولک نظرنا الی وجهه. من یه جمله میگم، وقتم کمه. یه وقتی از من مصاحبه کردن که آقا عشق مصاحبه حضرت حسین هر چیه ذائقه ای داره دیگه، اینا که یه چیزایی نیستش که آدم بتونه مسجل بگه. من گفتم از علی اکبر. گفتن چرا؟ گفتم دلیلش اینه شما وقتی بازخوانی میکنی صحنه عاشورا رو میبینید بلاهایی که سر امام حسین سر رفتن علی اکبر اومد و حالاتی که امام حسین داشت و حرفایی که زد دیگه تو تاریخ عاشورا تکرار نشد. چند تا اتفاق کنار بدن علی اکبر افتاد که دیگه تو تاریخ کربلا تکرار نشد. یک، دو نفر بودن که وقتی میرفتن میدان 84 زن و بچه دورشونو گرفتن، یکی خود امام حسین بود، یکی علی اکبر. به زور ابی عبدالله دست عموهاش درش برد و حضرت زینب گفت کمکش کن، انه ممسوسون فی ذات الله، او زب در ولایت خداست، کمکش کن، رهاش کن. ابی عبدالله با هر کی خداحافظی کرد، دم خیمه خداحافظی کرد. تنها کسی رو که پیاده تا لشکر عمر سعد همراهی کرد علی اکبر بود، چون زود راش انداخته بود، گفت به دل بچم نیاد، نگه دوستش نداشتم، تا گفت برم گفتم برو، بگه بابا به من وابستگی نداشت، لاقل نگفت علی ها، گفت علی جان جمان مبر که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم از پیاد پیاده دویدم. ابی عبدالله حتی القمم که رفت سر پا رفت، تنها جایی که امیر ابن مسلم میگه 7 قدمی بدن از اسب پیاده شد، هر کاری کرد خودش سر پا نگه داره نتونست. با سر زانو اومد. حمید ابن مسلم میگه من دیده بودم، من چون گزارشگر بودم همه فرار کردن، من موندم چون میدونستم آقا با من کاری نداره. گفت خیلی دوست داشتم بدونم با بچه‌ش چیکار میکنه. گفت پیش خودم گفتم اول عمامه رو برمیداره فرق عمود خورده رو میبنده یا پاره میکنه فیتیله میکنه تو این زخمای ارمان اروا میذاره. میگه دیدم هیچ کدوم اینا رو انجام نداد. ابی عبدالله تا رسید عبارت مقتل اینه: فجلس علی تراب، رو خاک نشست، فوضع خده و علی خده، صورت به صورت جوونش گذاشت. اول کاری که کرد این آستین عربی رو انداخت تو دهن بچهش، لخته های خون رو از دهنش خالی کرد که بچهش راحت نفس. اولین درخواستی هم که کرد گفت علی تا زنده ای تا نفس میکشی یه مرتبه دیگه بگو بابا. اما یه جمله گفت گشنده صدا زد بنیه لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقیت اباک فریدن وحیدا. گفت بابا رفتی، قرارمون این نبود، از دست جدت سیرام شدی، نگفتی بابای تنقاد با اماهای جوونه چه کنه.